تازه وقتی هم میخواستن انحرافی در مسیر مردم ایجاد کنن، بازم میبردن به سمت به اصطلاح مذهب، مذهب خرافاتی و عقب مونده. یعنی یکی از بانیان بزرگ این حرکت‌های مذهبی بعدی همین خود این سکولارهای استبدادی بودن، حالا با اون توهم و ترس از اینکه کمونیست‌ها میان، البته نیروهای ملی رو به اون ترتیب و یا مارکسیست‌ها رو به اون ترتیب، ولی به هر صورت برای پاک کردن اونا، برای حذف اونا از این مسئله مذهب خرافاتی و آخوندیزم استفاده میکردن. رشد و تکاملش از اونجاست. بله، اینا هر دو همشون همین کارو کردن. همه اون رژیمای منطقه، حتی در کشورهای آمریکای جنوبی هم از طریق مسیحیت و غیره بوده.
بله، حالا ما به اینجا رسیدیم که دولت آمریکا اومده اون به اصطلاح جانشین سومش آورده دیگه، یعنی در واقع سکولاریستا رفتن، چون سکولاریستا از بین رفتن و دولت‌های سابق هم از بین رفتن، حالا اومده تصفیده به سلفیستا که در سلفیستای اعتراضی تحت عنوان در 38 کشور اینها شعبه دارن، شعبه های آزاد دارن که در حتی مجلس اون کشورها اینا نماینده دارن، این سلفیستای اعتدالی که همون اخوان المسلمین باشه.
بله.
اخوان المسلمین از اردن گرفته تا یمن و حتی لبنان در داخل مجلس، مثل مصر قبل از این که حسین مبارک سرنگون بشه، در داخل مجلس ما اعضای نمایندگان اخوان المسلمین رو داشتیم، منتها تحت نام یا حزب نور که سلفیستای معروفن که اسم حزبشون حزب نوره، یا حزب توسعه و عدالت. این در ترکیه هم اتفاق افتاد. در ترکیه هم اینا اومدن سرهنگان رو بودن جلو علیه نیروهای دموکراتیک ملی مارکسیست سوسیالیست چپ، بعدا سرهنگ ها که آبروشون رفت به خاطر ظلمی که به مردم کردن در خدمت به آمریکا، اینا اومدن حالا اردوغان ها را سر کار بودن.
بله، این بخش مذهبی سازشکار رو یا ستیزه جوی بی تعقل و یا سازشکار رو بیشتر موافقن، اگر نشد وقت به اون بخش میپرزن، ولی با اون جریان مذهبی مبارز به شدت رو در رو هند. اونم به نوعی سعی میکنن که سرکوب کنن نیروهای مذهبی ملی رو، اونا رو هم سرکوب میکنن، یعنی با همه جناهای مذهبی هم کنار نمیان، جناهای خاصی رو برمیگزینن که یا باید تندرو باشه باشون بجنگن، یا این کسانی که در خدمتشونن. بله بله، کاملا جناب پارسا بناب. الان در سوریه بیشتر چه میگذره جناب پارسا بناب؟ این سخنرانی بشار اسد هم مطالب و نکاتی رو میشد در درونش دید و شنید که داره مطالبی مطرح میشه، حالا با اون سبک خودش هم سعی میکنه البته از خودش هم تبرئه کنه و از آزادگی و... ولی در لابلای اونا مطالبی بود که میشد دید که یعنی دقیقاً در سوریه قصد جنگه، حالا این طرف هم اینقدر، اینا هم اینقدر عقب مونده هستن که قادر نیستند با رفتن به سمت ملت، با حمایت از خواستهای مردمی در کنار مردم قرار بگیرن، به نوعی این تبخر و این بار استبدادی رو که به دوش میکشن همچنان میکشیدن، اون اجازه رو نمیده مثل یه انسان با خرد عمل کنن، ولی نهایتا اینه که میافتن توی این دام، ولی نشون میده در این دام قصد و هدف فقط جنگ بوده نه هیچ گونه سازشی.
بله کاملا، در صحبتش هم این منعکسه دیگه، اینها به خاطر همون چیزی که من قبلا هم در برنامه اشاره کردم، سازمان امنیت کشور سوریه خیلی قویه.
بله،
در ارتباط با سازمان های امنیت دیگر
منطقه
خاورمیانه خیلی خیلی قویه، و اون اینها از اول میدونستن که اینا میان، یعنی به اصطلاح این شورشیان اکثرشون که از خارج میان تاثیرگذار خارجن، حتی اکثر وسیعشون نه تنها سوریه‌ای نیستن بلکه عرب هم نیستن.
بله بله،
و اینا اومدن و اینو، یعنی قبلا اینو میدونستن، چون همین چون که از کردم اینا سازمان امنیتشون اینا قویه، اینجا اونجا جاسوسان زیادی دارن،
بله
و این یک امره که در واقع باید پرسید که بالاخره این اسد چجوری مونداخه. به خاطر این از یک سو هم آمریکا هم کشورهای ناتو به ویژه کشور ترکیه خواهان سرنگونی اسد هستن
به شدت، یعنی اصلا برنامه بله. بوده دیگه
بله. و بعد از دو سال چگونه شده که این حالا نرفته؟ خب میشه گفت که اون ویتوی دوگانه چین و روسیه نقش بازی کرد یا حمایت ایران میکرد نقش. ولی امروز ما میبینیم که حمایت اون دوتا هم با شرط و شروطه
بله.
یعنی اینجوری نیست که تحت هر شرایطی از اسد
حمایت کنه.
حمایت بکنن. اونها حمایت های خودشونو تقریبا با شرط و شروط گذاشتن. خود آمریکا هم متوجه این جریانه، یعنی آمریکا هم میدونه که هم دولت چین هم دولت روسیه دولت پوتین و هم دولت ایران جمهوری اسلامی اینا با شرط و شروط دارن از بشار اسد حمایت میکنن. بس این اگر اینجوریه چرا ایشون مونده؟ یعنی چگونه هست که با تمام این قدرت پولی و از نظر آموزشی اینا که اینا میدن به این به اصلاح این جنگجویان یا شورشیان یا تروریست ها هر چه اسمشو بذارید اینا چجوری شده که اسد مونده؟ یکیش همون جریان سازمان امنیتشونه، یکیش هم نیروهای ارتشیشونه، ولی به ویژه بخش هواییش نیروهای هوایی سوریه تقریبا در اون منطقه بی نظیره. یعنی اینا اگر فقط به نیروی هوایی خودشون متوسل بشن بخش بزرگی از این مناطق رو که شورشیان گرفتن اینا رو بمباران هوایی میکنن، هم مردم رو میکشن هم شورشیان.
بله.
این شرایط مثل عامل سومش هم اینی که اینا در برنامه های قبلی ما صحبت کردیم، خود اسرائیل با ترکیه روی این مسئله اختلاف داره که بعد از بشار اسد چی؟ بعد از بشار اسد باید سی باشه. دولت ترکیه عموما همون سیاست ناتو را میخواد پیاده بکنه. همون سیاست ناتو اینی که یک دولتی بیاد زای بشار اسد رو بگیره که این دولت به اصطلاح پرو وست باشه، طرفدار غرب باشه علنن و روشن مثل خود ترکیه.
بله.
خب دولت اسرائیل معتقده که نه، دولت سوریه یک پارچه خطر بزرگی است برای کشور اسرائیل. چرا اینو میگن؟ به خاطر تجربه مصر. مصر بعد از رفتن حسنی مبارک اون بخش مرزی کشور مصر که به جزیره سینا با نوار غزه حالا به یک منطقه بسیار بسیار بیامنی دچار شده، یعنی تبدیل شده.
بله.
یعنی شما اگر به نقشه اسرائیل نگاه کنید از یه بخش کشور اسرائیل با مسئله حزب الله در لبنان رو گرست، از یه بخش دیگه حالا با نوار غزه که در واقع بزرگترین مسئله شده براش بعد از رفتن حسنی مبارک. حالا اگر اسد بره یک فرانت جدید، یک فکری جدیدی بزنید که اونجا هم با عدم ثبات روبرو خواهد شد و اونم نوار همون بخشیست که به اسم از شاید این اتفاقات جولان معروفه.
بله.
که اکثریت مردم اتفاقات جولان دروزهای سوریه ای هستند.
بله.
ما در ایران میگیم درازی ها، درازی های اسرائیل هستند که اون زمان سال 1967 اون بخش رو در جنگ 67 اسرائیل از سوریه گرفت و بعدن
تصرف کرد. بله.
بله تصرف کرد، بعدن ملحقش کرد قانون.
بله.
قانون گذرون گفت که این
جزئی
از خاک اسرائیل.
بله.
برخلاف به اصطلاح
قوانین بین الملل
برخلاف ساحل غرب.
بله.
اینی که اسرائیل میگه که 5 تا باید ما اونجا
کشور
سوریه به 5 بخش تقسیم بشه، دروس ها اتفاق جولان رو بردارن، کردها بخش شمال به ویژه شمال و شمال شرقی سوریه رو بردارن به اسم کردستان شرقی.
بله،
یعنی کردستان ترکیه و عراق و ایران میشه کردستان غربی.
به نظر میرسه اسرائیل از ایجاد دولت‌های کرد هیچ بدش نمیاد، بلکه خوشش هم میاد.
بله، اینا کردستان شرقی رو بردارن، اونا هم دولت خودش رو به جمع میشه دوتا. بعدن در ایالت‌های نزدیک حلب، دوربر حلب، دو سه تا ایالت هستن که در یکی از این ایالت‌ها ادلیب همون ایالتیست که به علوی ها اونجا اکثریت رو دارن، اونا رو بدن به علوی ها، خب این میشه سه تا. در واقع مسیحی ها کنار دمشق باشن که اکثریت هم 10% جمعیت 13 میلیونی سوریه مسیحی ها هستن،
بله.
اونا داشته باشن دولت خودشونو، بقیه که میشه 35% اراضی کل سوریه میره رسته دولت پنجم، یعنی دولت سنی ها. اسرائیل روی این خطه،
بله.
و شما میبینید که احتیاطی هم که میکنه در ارتباط با کشور سوریه، احتیاطش منبعث از این جریانی که اینها به اجماع نرسیدن با متفقین خودشون. حالا نتانیاهو با اردوغان خیلی رابطه خوبی داره در ارتباط با آذربایجان ایران، خیلی رابطه خوبی داره. اگر جنگ علیه ایران بره جلو، اردوغان و نتانیاهو و علیوف رئیس جمهور آذربایجان و باکو چه برنامه های همکاری های میکنن که اونجا موشک ها و اینا رو به بیارن، پایگاه های موشکی در آذربایجان و باکو دارن میسازن اسرائیلی ها. در اونجا با اردوغان کاملا موافق در ارتباط با ایران، ولی در ارتباط با سوریه با اردوغان اختلاف داره. اردوغان یک جمهوری سنی میخواد مثل جمهوری ترکیه،
بله،
جمهوری سنی باشه در کل سوریه که با ترکیه وحدت بکنن و مثلا
اونطور بله
عثمانی ها رو بگیرن،
بله، عثمانیان جدید، بله
بله. اون وقت خب سوریه با این جریان مخالفت میکنه، خب آمریکا هم
اسرائیل مخالفت میکنه،
بلکه تمایل داره دیگه. یعنی آمریکا هدفش نفت کل خاورمیانه،
دقیقاً اون نهایتاً البته خوردن بشه بعدش
رو باید برداره. بعد این چیز نمی‌کنه که بگیم که دولت بشار اسد نه یه دولت انسانیه یا دولت
نه یک جنایتکاره،
دولت مستبده، بله، کاملا مستبد و ضد دموکرات،
بله، جنایتکار هم است، آدم هم کشته.
آمریکا هدفش چیه اونجا؟ دقیقاً روشنه، هدفش اصلا مردم سوریه، حقوق بشر و دموکراسی برای سوریه نیست، بلکه هدفش اینی که سوریه رو سرنگون بکنه، دولتی اونجا سر کار بیاره که این دولت کمپرادور وابسته باشه و بیشتر اون وقت مقاصد استراتژیکی ژئوپلیتیکی آمریکا در اونجا تامین بشه و هژمونی نفتی داشته باشه.
و در واقع این بحث اسد یا این حاکمیت مرتجع استبدادی و جنایت هایی که میکنه به طور کلی متفاوته با اینکه یه مش غارتگر و یه مش عوامل مزدور بیگانه میخوان به یه کشوری حمله کنن به اسم مردم اون کشور و دارن سیاست های یه مش غارتگر رو پیش میبرن. این دوتا موضوع کاملا متفاوته و متاسفانه بسیاری از آدم ها به علت بلاهت فکر اینا رو با هم قاطی میکنن. این دوتا موضوع کاملا متفاوته. ما میخوایم به سوریه بپردازیم یه موضوع این جنگ بپردازیم یه موضوع دیگه است.
درسته، یعنی از شما منم قبول میکنم، بله
اینطوری متاسفانه که اگر غرض ورزی نباشد، اگه بگیم اشتباه یا این واقعا کم دانشی ما در تحلیل ها یا احساسی برخورد کردن ها، اینا مسائلی رو پیش میاره که نمیشه به وضوح و به روشنی اون پشت پرده رو دید. جناب پارسا بناب، اگر مایل باشید بپردازیم به بخش دیگری از این اطلاعیه آگاهی و هشدار به همیهنان و تمامی آزادگان جهان، چون این مسئله خیلی مسئله مهمی است و همواره و هنوز و هنوز و به تا آینده هم به نظر میرسه که مرور روی این یک مسئله خیلی مهم و حساسی است، یک واقعا اطلاعیه هشداری است ماندگار تاریخی.
بله، به خاطر اینکه ما بالاخره در آخر باید نتیجه گیریمون این باشه که خب ما حالا در تحت این شرایط که پر از تلاطم دنیا و بحران هست و تلاطمات هست، مردم به جنبشش افتادن، ما نیروهای چالشگر ضد نظام، هم ضد نظام جمهوری اسلامی هم ضد نظام جهانی، ما چه کار باید بکنیم؟
دقیقاً. حالا من اینه میخونم شما دنبال اون این... بله وقت اون نتیجه گیری هم شما بفرمایید. ما بند 1، 2 و 3 شو خوندیم، بند 4ش در این بند 4 آمده که ما رژیم مستبد و ضد مردمی حاکم بر ایران را محکوم میکنیم و اقدامات ابلهانه و شعارهای بیمایه و توخالی و تحریک کننده این حاکمیت ارتجاعی را در راستای خواست دشمنان ایران ارزیابی میکنیم و بر این باوریم که کردارها و گفتارهای حاکمین رهبران رژیم جمهوری اسلامی به روشنی در راستای منافع دشمنان ایران است. بفرمایید.
بله، یعنی همین، اگر شما توجه کنید که در ارتباط با سوریه صحبت کردیم، این موشکای پیتریات،
بله،
که آمریکا و حالا آلمان و کشور سوم هلند میخوان در ترکیه بیان پیاده بکنن،
بله بله،
مردم ترکیه مخالف این جریانه، مردم مخالفن، دولت اردوغان 100% موافقه.